الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أمير المؤمنين عليه السلام، در فرمایشاتی که در منابر شهر مدینه و کوفه داشتن، که از این منابر تعبیر شده به خطبه ها، یعنی سخنرانی ها، و در نامه هایی که به دوستانشون و به دشمنانشون نوشتن، از همه مردم تا روز قیامت دعوت کردن، نصیحت پذیر و عبرتگیر و موعظه خواه باشد. در یه جمله بسیار مهمی خطاب به همه انسان‌ها دارن، فقبل النصیحت تنج، اگر علاقمند به نجات هستی، اگر علاقمند به بیرون رفت از مشکلات هستی، اگر علاقمند به این هستید که قیامت آسانی داشته باشید، نصیحت پذیر باشید، فقبل النصیحت تنج. امام با اون دید ملکوتیشون، با اون دید نورانیشون، با اون دید آینده نگریشون یقین داشتن، می دانستن، می دیدن نصیحت پذیران، عبرت گیران قطعا عهد نجات. نصیحت پذیری در انبیاء خدا بسیار قوی بوده. ما در کتاب‌های معارفمون نصیحت‌های مفصلی داریم که خداوند مهربان مستقیماً انبیایشو نصیحت کرده، یعنی برای انبیا خیرخواهی کرده. و انبیا هم خیرخواهی خدا رو با جان و دل قبول کردن، به کار بستن. این مجموعه نصایح پروردگار رو یکی از دانشمندان عراق که شهید شد در یک کتاب قطور و مفصلی به نام کلمت الله در حدود 700 صفحه است نقل کرد. جلد 77 بهار چاپ ایران و جلد 88، 77 و 78 عدد پی در پی، در حدود 1000 صفحه مرحوم علامه مجلسی نصیحت‌های خدا رو ابتدا از سوره بقره تا جزء آخر قرآن با یه نظم خاصی نقل کرده. بعد یه مجموعه ای از نصایح خدا رو به موسی، به عیسی و به پیغمبر اسلام نقل کرده و بعد نصایح پیغمبر تا امام عسگری رو به مردم دنیا نقل کرده. که یقین کنید، باور کنید، اگر بخشی از این جلد 77 و 78 بهار در کره زمین عملی بشه، به جز مرگ به همه دردها و مشکلات بشر پایان داده میشه. یعنی مردم یک آرامش و امنیت و راحت نسبی و فراگیر به دست میاد. کلید برای حل همه مشکلات هست، اما اغلب مردم عالم دستشون رو برای برداشتن این کلیدها دراز نمی کنن. نمی دونم چگونه است، حاضرم تو مشکلات دست و پا بزنم، زجر بکشم، ضرر بکنم و متوسل به کلیدهای حل مشکلات نشد. شما ببینید در خانواده هایی که طلاق میخواد اتفاق بیفته، زن و شوهر، کسان زن و کسان شوهر به چه رنجهایی، به چه ناراحتیهایی، به چه مشکلاتی و به چه گناهان زبانی و به چه فشارهای روانی دچار میشن و چه وقتی رو باید هزینه کنن تو خانواده، تو بحثا، تو جلسات، تو کلونتری ها، تو دادگاه ها، تا یه روزی بعد 5 سال، 8 سال، 10 سال این طلاق صورت بگیره که با دو کلمه عربی در کنار دو تا شاهد قابل تحققه، دو تا شاهد عادل. ولی برای اجرای این دو کلمه عربی کنار دو شاهد عادل گاهی خانواده ها 10 سال دچار مشکلات، فشارهای روانی، گریه کردن، قهر کردن، دروغ گفتن و تهمت زدن. حالا ببینیم قرآن مجید راجع به طلاق نظرش چیه. این رو خود زن و شوهر میدونن. اگر طلاق حق نیست و ظلم، یا ظلم به زن یا ظلم به مرد، بی جهت و بی علت شرعی، بی علت منطقی، بی علت عقلی، زن میخواد طلاق بگیره یا مرد میخواد طلاق بده، اگر این زن و شوهر اهل قبول خیرخواهی خدا باشن و پیغمبر و ائمه طاهرین، هر سه میگن طلاق نگیر، طلاق نده، یعنی مشکل پیش آمده با قبول خیرخواهی خدا در کمتر از 1 دقیقه حل میشه. قهر پیش نمیاد، دعوا پیش نمیاد، کتککاری پیش نمیاد، دلسوزی پیش نمیاد، فشار روانی برای زن و شوهر، برای پدر مادر مرد، برای پدر مادر زن، برای خواهرای زن، برای برادرای مرد، برای عموهای دو طرف، برای خاله های دو طرف پیش نمیاد. هیچ باری هم تحمیل دولت نمیشه، نه باری تحمیل به نیروی انتظامی میشه، نه باری تحمیل به دادگاه و قاضی و دادستان و دادیار و منشی و پرونده و کاغذ مصرف کردن و قلم مصرف کردن و بایگانی و اعلام کردن و در خونه اومدن و دادخواست و دادن به زن یا به مرد. و وقتی پروردگار پیغمبر ائمه می فرمایند خانوم آقا خیرتو می خوام، طلاقی که هیچ علت شرعی و عقلی و دینی و برهانی نداره انجام ندید. اما امیرالمومنین می‌فرماید نصیحت پذیر خیلی کمه و حتی در برابر خدا و پیغمبر و ائمه گاهی گستاخی و جرأت به قدری شدیده که یا مرد یا زن میگه خدام بیاد من گوش به حرفش نمی‌دم. این خیلی گستاخی، این خیلی جرأت گفتن عینت تراب، ای مشت خاک و رب الارباب، تو رو با خدا چه نسبت. حالا اگر حق بود امروز یه مردی به این نتیجه رسید که طلاق دادن همسرش حق، دلیل شرعی داره، دلیل عاطفی داره، دلیل عقلی داره، دلیل نقلی داره، دلیل برهانی داره، با دعوت آدم بی نظر، آدم خوب، آدمی که در مشورت خائن نیست، مشورت کرده به این نتیجه رسیده طلاق باید صورت بگیره، زن به این نتیجه رسیده باید طلاق بگیره. قرآن مجید می‌فرماید یک طلاق، اون هم طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز وقت داره این طلاق، وقتی که 3 ماه و 10 روز تموم شد زن و مرد از هم کاملا جدا میشه و قرآن میگه حالا که صیغه طلاق رو جاری کردی، زن تا 3 ماه و 10 روز حقش اینه تو همون خونهی که زندگی میکرده زندگی کنه، هر لباسی لازم داره حقش اینه شوهر بپردازه، هر نفقهی لازم داره حقش اینه شوهر بپردازه. در این طلاقی که زن تو خونه است و 3 ماه و 10 روز وقت داره، غیبت حرامه، تهمت حرامه، فشار آوردن به پدر و مادر زن حرامه، فشار آوردن به پدر و مادر دختر حرامه، درگیری حرامه، آبروریزی حرامه. فقط یه چیز حلاله، این که صیغه طلاق رو یه کسی صحیح ادا بکنه، دو تا عادل بشنون، این زن در اون خانه باشه، لباسش هم داده بشه، نفقش هم داده بشه. هیجانات بین زن و شوهر که خوابید و اون دلایل منطقی طلاق از بین رفت، این زن طلاق داده اگر دلش میخواد به شوهر برگرده، این مرد طلاق دهنده اگر دلش میخواد به زن برگرده، با اینکه طلاق واقع شده، رابطه قیچی شده، خدا میفرماید صیغه عقد دوباره لازم نیست. زن به مردش بگه پشیمونم، میخوامد، مرد به زنش بگه منم پشیمونم، هر دو که این حرفو به هم زدن، این میشه عقد دوباره با همدیگه زندگی رو ادامه. اما هیچ طلاقی در ایران به این شکلی که قرآن گفته صورت میگیره؟ پس اهل طلاق اهل قرآن نیستن؟ نه، اهل طلاق اهل خدا نیستن؟ نه، اهل طلاق اهل پیغمبر و ائمه نیستن؟ نه. حالا اگه نخواستن به هم رجوع بکنن، طلاق قطعی میخواد واقع بشه، زن و شوهرم نمیخوان به هم برگردن، قرآن مجید میگه پرداخت کل مهر به زن واجب قطعی شرعی و فریضه الهیه. مگر اینکه زن به مرد بگه چون خبر دارم نمیتونی 500 تا سکه رو به من بدی، وضعت خوب نیست، من از 400 تاش گذشتم به خاطر نون و نمکی که 20 سال 5 سال 10 سال با هم خوردیم، به خاطر اینکه راز و رمزمون پیش هم بوده، به خاطر اینکه زحمت کشیدی بیرون خونه رو اومدی اداره کردی، من 400 تاشو بخشیدم، 100 تاشو به من بپرداز، اگه داری نقد بده، نداری 2 ساله بده، 3 ساله بده. اما اگه نبخش، پروردگار میفرماد اگه زنو بدونی تحت فشار شدید روانی قرارش بدی که نهایتاً برگرده بگه محرم حلال جونم آزاد، طلاق درسته، ولی تا قیامت به این زن به خاطر این که حلیت مهر رو به زور گرفتی بدهکاری، قیامت هم باید بری جهنم. آیا پرداخت مهر در مملکت ما به این صورت هست؟ نه. پس مردانی که زن طلاق میدن اهل خدا نیستن؟ نه. اهل پیغمبر نیستن؟ نه. اهل ائمه نیستن؟ نه. پس اهل خدا و ائمه و پیغمبر کیان؟ خود قرآن میگه قلیل من عبادی الشکور، خیلی کمن، بهشتم ولی همین خیلی کماست. بقیه هم باید پروندهشون زیر بغلشون بذارن، خودشون مثل آدم برن جهنم، نرن به ملائکه میگن به زنجیر ببندینشون بندازینشون جهنم. قرآن برای حل هر مشکلی کلید قرار داد. حالا زن طلاق گرفت، مهرش هم گرفت، به خانواده زن قرآن میگه زن رو که طلاق گرفته مهرش هم گرفته آزاد بگذارید، اگر علاقه داره ازدواج کنه، اختیار ازدواج با خودشه، نه با تو پدر و مادر. اگر دلش نخواست ازدواج بکنه، اختیار ازدواج نکردنم با خودشه، نه با تو پدر و مادر. به مردی هم که میخواد طلاق بده، چون زن میخواد طلاق بگیره، میگه انقدر میدوبونمش تا موهاش سفید بشه، انقدر بره دادگاه و بیاد، من میرم زن میگیرم اینم طلاق نمیدم. قرآن میگه زن رو پادر هوا نگر ندار ای مرد، مشکل ساز براش نشو. اگر طلاق حق، مقاومت نکن طلاق بده. الان که زن 25 سالشه 10 سال ندونش پادر هوا نگرش ندار که بعدا نتونه ازدواج بکنه. این حق پامال شده تا آخر عمر زن، گردن تو مرد ظالمه، منم قیامت حق او رو مثل موی از ماسک کشیدن از تو میکشم. آیا مردان ما در طلاق روششون همینه که قرآن میگه که زن رو پادر هوا نذار؟ نه. مردان ما اهل قرآن نیستن؟ نه. اهل خدا نیستن؟ نه. اهل ائمه نیستن؟ نه. پس اهل کیان؟ اهل ابلیس؟ چون تمام اون کارا ابلیسیه. کارای قرآنی این بود که گفتن، همین بود که گفتن. حالا یه زن و شوهری به این نتیجه رسیدن باید از هم جدا بشن، جدا شدن. توی مهمونی رفقای مرد قبل از صیغه طلاق به مرد گفتن زن تو برای چی میخوای طلاق بدی؟ شوهری که تو مرز طلاق دادن زن بود به مردای قریبه گفت شما چه حقی دارین در کار ناموس من جستجو میکنید؟ شما این حقو دارین؟ کی این حقو به شما داده؟ خدا این حقو داده، پیغمبر این حقو داده، ائمه این حقو دادن که راجع به ناموس من جستجو کنید و موشکافی بکنید. من چرا میخوام طلاق بدم زنم به شما؟ چرا شما این حقو دارید در کار ناموس دیگران دخالت بکنید؟ مرد همسرشو طلاق داد، عده طلاق تموم شد. یه روزی دوستانش در یه مهمانی گفتن راستی زن تو چرا طلاق دادی؟ گفت الان زن منی رفته شوهر کرده، شما حق دارید راجع به ناموس دیگران پیجویی کنید، به شما چه راجع به زن دیگران فضولی میکنید؟ من خدا رو ناظر اعمالتون نمیدونم. یه رباخوری که الان 10 میلیارد پول ربا گرفته و حالا پیر شده تحت فشار روانیه، چی کار کنم؟ اینا هم که میگن رباخور میره جهنم، من نمیخوام برم جهنم. خدا میفرمد کلید حل مشکل تو در یک کار، خود تو اذیت نکن، فشارم به خودت نیار، نوانو هم نکن، واقعا نجات میخواد. دفتر رو تو بیار جلو، کامپیوتر رو تو بیار جلو، ببینیم 20 ساله این 10 میلیارد رو اکیا گرفتی؟ همه رو صدا بزن، پولای اضافه رو پس بده، اونایی هم که مردن بده به ورثه‌شون، منم قیامت بهت احترام میکنم، میبرمت بهش. کاری نداره حل مشکل. سخت مردم خودشون به خودشون سخت میگیرن. و الا قرآن مجید چند بار گفته یرید الله بکم الیسر، من یه زندگی آسانی رو برای شما میخوام، من اصلا مشکل رو برای شما نمیپسندم، من سختی رو برای شما نمیپسندم. این دوتا مثل رو به طلاق و به ربا زدم که عمق کلام وجود مبارک امیر مؤمنان بیشتر معلوم بشه. فقبل و نصیحت تنجو، نصیحت پذیر باشید تا نجات پیدا بکنید، هم از مشکلات دنیا و هم از مشکلات وقت مرگ و هم از مشکلات روز قیامت. خدا خیرخواه شماست، انبیا خیرخواه شما، ائمه خیرخواه شما، بعدم از فرمایشات امیرالمومنین واقعا استفاده میشه که تمام موجودات عالم زبان حال نصیحت دارن نه زبان قال. ما صدا نمیشنویم اما حال موجودات عالم حال خیرخواهی، حال نصیحت، حال عبرت، حال پند، حال موعظه است. به اگه بخواد آدم موعظه ببینه در همه چی میشه موعظه دید، پندی، عبرت دید، نصیحت دید. یه نصیحت امرو برای خانوما بگم خیلی با ارزش برای خانوما، که در این نصیحت شاید پای 25 آیه قرآن در کار باشه، که چند تا از این 25 تا صریح، چند تاش هم به طور کنایه و اشاره و ابهامه. من تو کتابای محققین دیدم در این رابطه 25 تا آیه رو شماره کردم. نمیخوام این 25 آیه رو بخونم، یکیشم نمیخوام بخونم، اما قطعه‌ای که براتون میگم بر اساس این 25 آیه صورت گرفته در یه مرحله بسیار بالا، بسیار با. که کشور ما از این مرحله خیلی غافله، اماکن از این مسئله بسیار غافله، مغازه دارا از این مسئله بسیار غافله، حکومت از این مسئله بسیار غافله و در خواب سنگی. یکی از جهانگردان اسلامی که چهره بسیار سرشناسیه، کتاباش هم در اروپا در کتابخونه ها در مراکز علمی هست، به نام ابن بطوته. عربی کتابش اسمش اینه، رحلت ابن بطوته، سفرنامه ابن بطوته. این تو خیلی شهرهای بزرگ ایران هم گشته و مسائل زیادی رو از عادات و رسوم ایرانی ها در این کتاب می نویسه. یه داستان عجیبی هم در شهر ساوه اتفاق افتاده بود. زمانی که ابن بطوته می رسه ساوه، او رو هم نقل می کنه، شنیدنی، خیلی جالبه. اما من نقل امروز رو از کتاب ابن بطوته در رابطه با شهر بلخ، که زمان ابن بطوته از شهرهای آباد بزرگ ایران بوده و زادگاه شیخ الرئیس ابو علی سینا و زادگاه جلال الدین رومی، صاحب کتاب مسجد. ابن بطوته میگه من وقتی وارد بلخ شدم، از جمله جاهایی که هدایت شدم تماشا بکنم، مسجد بزرگ جامع آباد زیبای خوش معماری شهر بلخ. که من الان نمیدونم اون مسجد هست یا نه، اگر باشه که الان بلخ جز افغانستانه، خوید یکی از آثار بزرگ و زیبای اسلامی باشه. علت ساخته شدن این مسجد رو اینگونه نوشته، یعنی مشاهده و صحبت با مردم و پرسجو، که بانی این مسجد کی بوده، کی ساخته این مسجد رو، چرا انقدر بزرگ، چرا انقدر زیبا، چرا انقدر خوش معماری. میگه مردم بلخ از حاکم زمانشون که بر تمام منطقه مسلمون نشین مسلط بوده یه سرپیچی میکنن. وقتی خبر به حاکم در بغداد میرسه، اون وقت محل حکومت حاکم که سیطره کامل بر همه جا داشته بغداد بوده، فرمان عزل حاکم بلخ رو می نویسه و فرمان حاکم شدن یک کسی از عواملش رو هم می نویسه. به این حاکم جدید میگه وقتی رفتی بلخ مالیات سنگینی به کل مردم بلخ ببند تا دینار آخرشو بگیر، دمار از روزگار این مردم درآر. هر کی هم مالیات نداد، دو جور، سه جور، چهار جور، او رو دوچار عقوبت‌ها و جریمه‌های سنگین کن. رحم به کسی نه. به گریه کسی، به ناله کسی، به التماس کسی نگاه نکن. ابن بطوطه می نویسه این فرموندار جدید اومد، فرموندار قبلی عزل شد، خونه نشین شد، فرموندار جدیدم به تمام مردم اعلام کرد من از این شهر بلخ این مقدار مالیات میخوام، باید این عدد پر بشه. به من ربطی نداره کشاورزیتون خوب نبود، تجارتتون خوب نبود، داد و ستدتون خوب نبود، به ما گفتن از شهر بلخ این چند صد هزار دینار طلا مالیات وصول میکنی میفرستی بغداد، ندیم تمام زندگیتونو به هم میرزن. راه هر چاره‌ای به روی مردم بسته شد. مرد و زن یه تعداد قابل توجهشون جمع شدن، اومدن پیش همسر سابق فرموندار بلخ، گفتن چون این خانوم عقل پخته‌ای داره، آدم با ادبیه، آدم با وقاریه، قبلا هم که شوهرش حاکم بود، هم شوهرش خوب بود، هم خودش آدم بردبار و با ادبی بود، همسر داوود ابن علی حاکم گذشته بلخ، بریم دردمون رو به اون بگیم. اونم که شوهرش بیکار شده بود و دیگه کاری از دستش بر نمی‌آمد، ولی مردم امید به فکر خوب این زن داشتن. زن اگه زن باشه گاهی یه ملتی رو نجات میده. زن وقتی زن نباشه یه شهر رو، یه کشور رو، یه دنیایی رو به فساد میکشه. این کلام امیرالمومنین. اما زن وقتی زن باشه زندگی رو تبدیل به بهشت میکنه. مردم بلخ دردشون رو به این خانوم گفتن. خانوم گفت مشکلی نیست، شما خیالتون راحت باشه، خاطرتون آسوده باشه، پاشین بریم، من به خواست خدا مشکلتون رو حل میکنم. در روزگار ثروتش این زن، حالا هرچی هم پدرش رسیده بود، مادرش رسیده بود، یه پیراهن داده بود، دوخته بود، پارچه خیلی قیمتی بود، زردوز بود، جواهر نشان هم بود. پیراهن رو تا کرد، گذاشت تو بخچه، گذاشت تو یه جعبه، درش رو قفل کرد. به خدمتکارش گفت اینو ببر پیش حاکم جدید، بگو پیراهنی که در این صندوقه قیمتش از کل مالیات مردم بلخ بیشتره. جمعیت هم که زیاد نبود. این رو ورد ببر بغداد، بده به حاکم، بگو من اضافهش هم نمیخوام. اگر از مردم بلخ 100,000 دینار طلب کردی، این پیران ما نزدیک 200,000 دینار می‌ارزه. 100,000 دینار بابت مالیات، بقیه‌اش هم مال خودت، من نمی‌خوام. دست از سر مردم مظلوم بلخ بردار. فرموندار جدیدم چیزی نمیخواست غیر از این، دیگه زحمتش دید ولی کمش، تک تک مردم و مأمور بفرسته، مالیات بگیره، بینویسه، وصول بکنه، فلک کنه، بزنه مردم. دیگه این بساط ها لازم، هیچ لازم. اگر یک حکومت اعتماد کامل مردم رو جلب بکنه و مردم به قول امام صادق مطیع حکومت باشن، امیرون خیرون مطاع، دولت نیکوکاری که مردم علاقه دارن به حرفش گوش بدن. کافیه که وزیر دارایی اون حکومت بیاد اول سال به مردم بگه عزیزانم، برادرانم، هر کدومتون، خودتون، بین خود و خدا مالیاتونو حساب بکنین، بیارین بدین. دو سه ما دم ادارات دارایی صف کیلومتری بسته میشه. حل مشکلات بسیار آسانه، کلید داره. این خانوم مشکل کل مردم رو با یه پیراهن حل کرد. حاکم اومد بغداد، داستان بود. حاکم یه مقدار فکر گفت نکنه تو تاریخ می نویسن من در احسان و محبت به مردم از یه زن کمتر بودم. به دفتردارش گفت یه سند بنویس مالیات یک ساله مردم بلخ رو بخشیدم، از اول امسال تا آخر سال احدی لازم نی مالیات بده، پیراهن رو هم ورد ببر به خانوم پس بده. بگو من از تو متشکرم، از این دلسوزی نسبت به مردم قدردانی میکنم، پیراهن مال خودت. دوباره حاکم از بغداد حرکت کرد، اومد بلخ، رفت در خانه خانوم، جعبه رو که بخشه پیراهن توش بود داد به خانوم. خانوم گفت قبول کرد، گفت بله، گفت به مردم دیگه سخت نمیگیرن، گفت نه مالیات یه ساله رو بخشیدم، ولی پیراهن رو برگرد، گفت من نباید در محبت کردن به مردم از یه زن کمتر باشم. گفت اوصاف پیراهن رو براش گفتی یا پیراهن رو دیدی؟ این رو میگم که اماکن، فروشندگان، مغازه ها، تولید کنندگان، حکومت در غفلت کامل. این خانوم بزرگوار به حاکم گفت، حاکم بغداد پیراهن رو دید، گفت بعد از تو بخشه در آورد، قد و بالای پیراهن رو دید، گفت این پیراهنی که نامحرم دیده دیگه به درد من نمیخواد. چیه این مسئله؟ خوبه؟ الان امروز دنیا خوبه که لباس زنان رو همه بتونن ببینن، هم به تنشون هم تو فروشگاه ها. الان اون لباس های تحریک‌آمیز و روسری های تحریک‌آمیز و آرایش های تحریک‌آمیز تو دنیا و تو ایران الان برای مردم خوبه یا کار این زن خوب بوده؟ کدوماش؟ به عقلا باید گفت عقلتون قاضی، بفرمین این روشی که ما الان داریم بهتره یا اونی که اون خانوم داشت؟ گفت پیراهنو دید؟ پیراهنی که نامحرم دیده به درد من نمیخوره. به حاکم گفت من پیراهنو دیگه نمیخوام، شما برو. به کارگزاران زندگیش گفت پیراهنو بفروش. پیراهنو یه ثروتمند خرید، گفت پولشو بیارین بدین به خدا. با پول پیراهن ابن بطوته میگه زمین این مسجد رو خرید، کل مسجد رو هم ساخت، یه سوم پول اضافه اومد، مسجد کاملا تموم شد. بهش گفتن خانوم با دو سوم قیمت پیراهن مسجد کامل شد، یه سوم پول مونده. گفت این پول، پول پیراهنی که نامحرم دیده به درد من نمیخوره، زیر محکمترین ستون مسجد دفن کنید و سینه به سینه بسپارید که اگه مسجد احتیاج به بنایی داشت، جایش خراب شد، خود مسجد پول داره، زیر فلان ستون دفن، اضافه پول و خرج بنایی مسجد کنن. این پول تو خونه من نباید بیاد، چون پول پیراهن نامحرم دیده است. الان باید روز روشن چراغ برداریم دنبال اینجور آدم ها بگردیم، نه؟ اصلا بیشتر دختران و زنان امروز دنیا هیجان انگیزترین لباس ها رو می پوشن و هیجان انگیزترین آرایش ها رو می کنن. قرآن میگه برای این که از خانه برن بیرون و توجه هر نامحرمی رو به خود جلب بکنن، یعنی امواج چشمهای آلوده را به مشاعر، به فکر، به قلب و به درون خودشون انتقال بدن. لذت زندگیشون در اینه که نامحرمان ببیننشون خوششون بیاد. هنوزم نمیخواین جلوی این بدحجابی و بیهجابی و فساد و این جنایت عظیم به این ملت و به این قرآن و به این دین رو بگیری؟ هنوزم نمیخواین، این دیر نشده به نظرتون؟ خدایا به حقیقتت قسم، تمام جامعه اسلامی رو به قرآن برگرد، تمام جامعه اسلامی رو به پیغمبر برگرد، تمام جامعه اسلامی رو به امام، به امامت و به 14 معصوم برگرد. خدایا زنان و دختران بیرون رفته از دین و حجاب رو به دین و حجاب برگرد. خدایا کشورهای اسلامی رو از آلودگی ها و فسادها نجات بده، مردم به پا خواسته رو بر دشمنانشون پیروز گرده. و السلام علیکم و رحمت الله.